رسانه با خبر.
صبح عالم و آدم بخیر. شنونده ویژه برنامه رنگارنگ بامدادی رادیو فردا هستید. صبحانه با خبر. اگه صبحانه با خبر اینجاست، پس ساعت حکمان هفت بامداد در ایران. صبح بخیر ایران. و سلام و آرزوی سلامتی برای شما شنونده خوبی که از دیگر نقاط جهان با ما همراه هستید. شنبه 15 مهر ماه سال 1391 خورشیدی برابر است با 6 ماه اکتبر سال 2012 میلادی. اگه اولین باریه که مهمان صبحانه با خبر هستید، بذارید براتون بگم که این ویژه برنامه معجونیه، مرکب از انواع خبر سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، خبرهای دنیای موسیقی و غیره، در کنار گزارش، گفتگو، تحلیل و صد البته ترانه و موسیقی. هدف اینه که روزی پر از آگاهی و همزمان شاد رو براتون رقم بزنیم. مهرداد میردامادی سردبیر شیفت بامدادی است. کیان معنوی دبیر خبر. علیرضا کرمانی گزارشگر. مهرداد کارگردان فنی در اتاق فرمان. و من الهه روانشاد هستم که تا پایان 90 دقیقه طول این برنامه، تا صوت پایان اون، در کنارتون خواهم بود. صبحانه با خبر البته که با خبرها آغاز میشه. از دبیر خبر این شیفت بامدادی کیان معنوی.
با درود فراوان. بانکیمون دبیر کل سازمان ملل روز جمعه در گزارشی در مورد ایران گفت با اوجگیری تورم، بیکاری و محدودیت درآمد مردم، شهروندان ایرانی به تدریج فشار تحریم‌های بین‌المللی را احساس می‌کنند. بانکیمون در گزارش خود به مجمع عمومی سازمان ملل آورده است که تحریم‌های اعمال شده بر جمهوری اسلامی ایران تأثیرات قابل توجهی بر افزایش بهای کالاها، سوخت و کالاهای ضروری مانند دارو داشته است. دبیر کل سازمان ملل در این گزارش همچنین از افزایش فشار اعدام‌ها، جمله اعدام‌های در ملأ عام، قطع عضو و شلاق، بازداشت و حبس‌های بی‌رویه، محاکمه‌های ناعادلانه، شکنجه و بدرفتاری، ایجاد محدودیت برای رسانه‌ها و ایجاد محدودیت برای مدافعان حقوق بشر، قضات و فعالان اپوزیسیون به شدت ابراز نگرانی کرده است. گزارش دبیر کل سازمان ملل خاطر نشان می کند تحریم ها صادرات حیاتی نفت ایران را هدف قرار داده و قطع ارتباط شبکه بانکی ایران با جهان خارج، ورود ارز خارجی به ایران را متوقف کرده است. مخالفان حکومت بشار اسد با انتشار ویدیویی تهدید کردند در صورت برآورده نشدن خواستهایشان 48 گروگان ایرانی خود را خواهند کشت. در ویدیوی منتشر شده سخنگوی گروگانگیران که در جلوی گروگانهای ایرانی ایستاده هشدار می‌دهد اگر ظرف 48 ساعت آینده زندانیان مخالف بشار اسد آزاد نشوند و گلوله باران غیر نظامیان متوقف نشود، در مقابل هر شهید به گفته گروگانگیران یکی از گروگانهای ایرانی را خواهند کشت. در همین حال مقام‌های ترکیه اعلام کردند که پس از شلیک دوباره چند خمپاره از داخل سوریه به خاک این کشور، ارتش ترکیه عصر جمعه مناطقی را در سوریه هدف گلوله باران توپخانه قرار داده است. ساعتی پیش از آن رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه از سوریه خواسته بود در صدد آزمون ظرفیت ترکیه در بر نیاید و مرتکب اشتباه مرگبار نشود. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده است که مقام‌های جمهوری اسلامی چند پیش در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل طرحی 9 مرحله‌ای به کشورهای غربی پیشنهاد دادند که بر مبنای آن ایران در مقابل لغو گام به گام تحریم‌ها غنی‌سازی 20% را به حال تعلیق در می‌آورد. بنابراین گزارش آمریکا این طرح را نپذیرفته و گفته است چون در این طرح اورانیوم غنی شده همچنان در داخل ایران می‌ماند، قابل اجرا نیست. امامان جمعه در ایران در شهرهای مختلف به طور گسترده از سیاست‌های اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد انتقاد کردند و رئیس جمهوری اسلامی را به فرافکنی و شانه خالی کردن از نابسامانی‌های بازار ارز متهم کردند. احمد خاتمی، امام جمعه تهران، روز جمعه مشکلات اقتصادی را ناشی از سوء تدبیر خواند و امام جمعه اصفهان گفت رئیس جمهور مردم را حالو فرض نکند. احمد علمهدا، امام جمعه مشهد، نیز گفت روزی که رأی گرفتید و ادعا کردید می توانید، آیا می دانستید این کشور و مردم انقلابی هستند یا نه؟ و رضا استادی، امام جمعه قم، هم گفته است که بخشی از گرانی ها مربوط به استبداد رأی مسئولان است. روز جمعه همزمان با روز جهانی معلم، دیدبان حقوق بشر از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست 7 معلم زندانی در ایران را فوراً و بدون قید و شرط آزاد کند. دیدبان حقوق بشر که مقران در نیویورک است، در بیانیه خود یادآور شده است که از سال 2009 تا کنون 39 معلم در ایران با اتهامات گوناگون بازداشت شده، اما همگی آنها کاری جز استفاده از حق جهانی آزادی بیان انجام ندادند. سرژ سرکیسیان، رئیس جمهوری ارمنستان، روز جمعه رهبران جمهوری آذربایجان را متهم کرد که خود را برای جنگ بر سر منطقه مورد منازعه ناگورنو-قره‌باغ یا قره‌باغ اولیا آماده می‌کنند. سرکیسیان روز جمعه در ایروان به رویترز گفت جمهوری آذربایجان مقادیر هولناک اسلحه برای این منظور فراهم آورده است. درگیری‌های مرزی میان دو کشور آذربایجان، جمهوری آذربایجان و ارمنستان در تابستان گذشته 9 کشته در میان سربازان از هر دو طرف بر جای گذشته است. و به گفته پلیس جمهوری آذربایجان 65 تن از معترضانی که روز جمعه در حمایت از حجاب تجمع کرده بودند بازداشت شدند. ما خبرهای بعدی را در بخش‌های آینده با آگاهی می‌رسانیم.
سپاسگزارم. کیان معنوی بود و تازه‌ترین خبرها و بخش بعدی خبرها را ساعت 7:30 دقیقه خواهید شنید و گزیده‌ای از آنچه در این ویژه برنامه بامدادی برایتان در نظر گرفته شده. شهر هومس در سوریه برای نخستین بار مورد حمله جنگنده‌های ارتش سوریه قرار گرفت. با خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه زنده و مستقیم تا لحظاتی دیگر در مورد تحولات اخیر سوریه گفتگو خواهیم کرد. انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا که فردا برگزار می‌شود، سرنوشت هوگو چاوز رئیس جمهوری این کشور را رقم خواهد زد. نگاهی خواهیم داشت به اوضاع اقتصادی این کشور نفتخیز آمریکای جنوبی در گفتگو با کارشناس اقتصادی رادیو فردا. صفحات نخست روزنامه‌های صبح امروز ایران را نیز نگاهی خواهیم انداخت. با افزایش قیمت کاغذ در ماه‌های اخیر و پیوند آن با بحران سقوط ارزش ریال، انتظار می‌رود که به‌زودی روزهای دشواری برای روزنامه‌ها و نشریات نیز رقم خورد. تأثیر تحریم‌ها بر مردم ایران دبیرکل سازمان ملل را نیز نگران کرده است. با یک فعال حقوق بشر در این باره گفتگو کرده ایم.
این گزارش عادی نیست. پیشنهادات اون بیشتر متوجه مقامات جمهوری اسلامی است که از مقررات شورای امنیت سر باز زدند که در نتیجه متاسفانه این گونه تحریم ها اجرا شده.
اتحادیه کانونهای بین المللی وکلای دادگستری روز جمعه 14 مهر ماه جایزه حقوق بشر این اتحادیه را به عبدالفتاح سلطانی، وکیل دربند ایرانی، اعطا کرد. با یک وکیل دادگستری در این باره گفتگو کرده ایم.
اتحادیه کانونهای بین‌المللی وکلا در نظر گرفتن کلیه فعالیت‌های آقای سلطانی در زمینه حقوق بشر تصمیم گرفتن که این جایزه حقوق بشر رو به آقای سلطانی تقدیم کنند.
همه اینها و بیش از اینها در کنار گزارش‌های هنری، ورزشی و دیگر گزارش‌ها در 1:30 طول برنامه صبحانه با خبر. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. روز جمعه معترضان سوری بار دیگر اعلام کردند که جنگنده‌های متعلق به ارتش این کشور را سرنگون کردند. حمص هم برای نخستین بار مورد حمله جنگنده‌های ارتش سوریه قرار گرفت. آخرین اخبار از درگیری‌ها در سوریه میان نیروهای دولتی و مخالفان چیست؟ اجازه بدید با این سوال به سراغ خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه ایلیا جزایری بریم. آقای جزایری، صدای من رو دارید؟ به شما سلام میکنیم.
بله خانم روانشناس، سلام خدمت شما، همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. همینطور که گفتید، بار دیگر ارتش آزاد سوریه یعنی مخالفان مسلح بشار اسد اعلام کردن جنگنده هایی رو سرنگون کردن، جنگنده های ارتش دولتی رو. یک هلیکوپتر رو در حومه دمشق در منطقه غوطه شرقی تونستن مخالفان سرنگون کنن و یک جنگنده میگ رو در حومه دیرزور. این رو باید اضافه کنم که روز گذشته روز جمعه بود و بار دیگر معترضان دست به تظاهرات زدن در منطقه مختلف و نام این روز رو جمعه اسلحه میخواهیم نه مواضع زبانی نامگذاری کرده بودند. در عموم سوریه 49 نفر بر پایه اعلام منابع حقوقی کشته شدند در روز جمعه که اکثر اونها از حمص بودند. اما چرا حمص؟ ارتش دولتی سوریه برای نخستین بار مناطقی در حمص رو مورد حملات هوایی خودش با استفاده از جنگنده بمب‌افکن‌ها قرار داد، به ویژه محله الخالدیه که به علاوه حملات هوایی در معرض گلوله باران توپخانه‌ای هم قرار گرفت. دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داده که ارتش دولتی سوریه داره سعی میکنه مناطقی در حمص رو که در کنترل مخالفان هست بازپس بگیره. برای همین چند جبهه جدید در حمص باز کرده. حملات روز گذشته به حمص شدیدترین حملات نیروهای دولتی طی 5 ماه گذشته بوده. مخالفان در محور دیگر یعنی در حومه دمشق تونستن یک پایگاه پدافند هوایی رو به کنترل خودشون در بیارن و موشک‌هایی که در انبار مهمات این پایگاه بوده رو به غنیمت ببرن و به نظر میرسه به تعداد زیادی موشک ضد هوایی مجهز شدن.
آقای جزایری، حملات توپخانه‌ای ترکیه به خاک سوریه پس از یک توقف 24 ساعته روز جمعه از سر گرفته شد. تنش بین دو طرف ترکیه و سوریه اکنون در چه مرحله‌ایه؟
روز گذشته اینطور که خبرگزاری آناتولی گزارش داده، به نقل از استاندار استان جنوبی هاتای ترکیه، این استان توسط ارتش سوریه مورد حملات توپخانه قرار گرفت. البته نگفتن ارتش سوریه، گفتن از طرف سوریه خودپاره های بازیگه به استان هاتای اصابت کرده. برای همین ارتش ترکیه پاسخ داده و مناطقی رو در سوریه مورد حملات توپخانه خودش قرار داده. الان تنش در همین سطح هست، تنش میدانی و نظامی. اما رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در یک سخنرانی حماسی که در جمع هزاران نفر از مردم ترکیه در استانبول ایراد کرد، گفت که ترکیه از به آغاز جنگ با سوریه بسیار نزدیکه، هرچند که جنگ رو نمیخواد. آقای اردوغان به حکومت بشار اسد هشدار داد که جنگ رو انتخاب نکنه که در این صورت مرتکب اشتباه بزرگی خواهد شد. همچنین از سوریه خواست تا به تجاوزهای خودش به خاک سوریه پایان بده.
همزمان تنش میان ترکیه و سوریه واکنش های بین المللی رو هم برانگیخته. آخرین واکنش ها چه بوده؟
در واکنش های بین المللی روسیه از ترکیه خواسته خوددار باشه و تنش خودش رو با دولت بشار اسد، حکومت دمشق افزایش نده و سعی کنه این مسائل مورد اختلاف رو از راه سیاسی حل و فصل کنه. اما یک واکنش سیاسی داشتیم از طرف معترضان اپوزیسیون سوریه. آقای عبدالباسط سیدا رئیس شورای ملی معترضان سوریه در یک کنفرانس خبری که در استانبول برگزار کرد نظام بشار اسد رو متهم کرد که سعی میکنه بحران سوریه رو به همسایگان صادر کنه. گفت که حکومت بشار اسد در تلاش است تا انقلاب سوریه رو که انقلابی مردمی و برای خواسته های مشروع هست به جنگی منطقه‌ای تبدیل کنه تا از این راه شاید بتونه نجات پیدا کنه.
آقای جزائری، سپاسگزارم از همراهیتون با صبحانه با خبر و اطلاعاتی که در اختیار ما و شنوندگانمون قرار دادید. ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و ما بریم به دنیای اقتصاد و نه اقتصاد ایران. بشنوید که انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا که سرنوشت هوگو چاوز رئیس جمهوری این کشور رو رقم خواهد زد در کانون توجه ناظران بین المللی است. انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا فردا یک شنبه برگزار میشه. برای اینکه نگاهی بیاندازیم به اوضاع اقتصادی این کشور نفتخیز آمریکای شمالی، سری میزنیم به فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا که امروز هم میهمان صبحانه با خبر است. صبح شما بخیر آقای خاوند.
صبح خیر خانم روانشاد. سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، آیا هوگو چاوز رئیس جمهوری جنجالی ونزوئلا میتونه با تکیه بر کارنامه اقتصادی خودش به پیروزی در این انتخابات امیدوار باشه؟
انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا رو مسلماً نمیشه یک انتخابات آزاد به شمار بیاریم. البته مطبوعات در این کشور آمریکای جنوبی از نوعی آزادی نسبی برخوردار هستند، ولی اپوزیسیون به رادیو تلویزیون و سایر رسانه‌های دولتی دسترسی نداره و جو عمومی کشور رو با توجه به پوپولیسم هوگو چاوز و رفتار هواداران او و همینطور عدم حضور واقعی ناظران مستقل خارجی نمیشه دموکراتیک توصیف کرد. با این حال ایدئولوژی ملهم از هوگو چاوز که معروف هست به چاویزم در حال عقب نشینی هست و رقیب او انریک کاپریلس نماینده چپ میانه رو در جذب افکار عمومی موفقیت‌های مهمی داشته، هرچند که بر اساس آخرین داده‌ها پیروزی او بر هوگو چاوز خیلی خیلی دشوار خواهد بود. به هر حال اگر هوگو چاوز بار دیگر هم پیروز بشود، این پیروزی رو مسلماً نمیشه به حساب کارنامه اقتصادی او گذاشت، کارنامه‌ای که دستاورد مهمی در اون دیده نمیشه. در واقع ونزوئلای 28 میلیون نفری که مطابق آخرین ارزیابی ها ذخایر نفتیش حتی بیشتر از عربستان سعودی هست، با دشواری های بزرگ اقتصادی دست و پنجه نرم میکنه و بیش از 20% مردمش زیر خط فقر هستند.
آقای خاوند، طی چند سال گذشته روابط ایران و ونزوئلا بسیار نزدیک بوده. وجه یا وجوه اشتراک دو کشور و حتی دلایل دوستی هوگو چاوز و محمود احمدی نژاد چه هستند؟
روابط ایران و ونزوئلا نه بر پیوندهای فرهنگی استوار هست، نه بر قرابت تاریخی و جغرافیایی و نه بر ضروریات حاصل از داد و ستد. در عوض رؤسای جمهوری دو کشور از لحاظ سیاسی وجوه مشترک زیادی دارند. هر دو پوپولیست هستند و در واقع سخنسرایی و بسیج توده ها رو بر حرمت قانون و تکیه بر نهادها ترجیح میدند. هر دوی آنها به شدت ضد آمریکایی هستند و در صحنه بین المللی هم متحدان مشابهی دارند، از جمله بشار اسد رئیس جمهوری سوریه. مهمتر از همه شباهت‌های زیادی هست که از لحاظ اقتصادی بین دو کشور وجود داره. هم ایران و هم ونزوئلا گرفتار نفتند و در توسعه کشاورزی و صنعتشون شکست خوردند. هر دو کشور در کام یک اقتصاد دولتی فرو رفتند و نتوانستند برای فعالیت بخش خصوصی زمینه مساعدی به وجود بیارند. هر دو کشور گرفتار نرخ تورم بالای 20% هستند. پیش از این نرخ تورم ونزوئلا از ایران هم بالاتر بود، ولی به تازگی با توجه به سقوط پول ملی در ایران، جمهوری اسلامی در این مسابقه شوم از جمهوری بولیواری آقای هوگو چاوز جلو افتاده.
و بالاخره اینکه از لحاظ پدیده فساد مالی ونزوئلا در چه وضعیتیه و سایه اون بر انتخابات فردای ونزوئلا سنگینی میکنه؟
فساد مالی هم اتفاقا یکی از وجوه تشابه بین ونزوئلا و ایران هست. در فهرست شفافیت بین المللی ایران از لحاظ درجه فساد در ردیف 120 قرار داره، ولی ونزوئلا حتی از جمهوری اسلامی هم از این نظر فاسدتر هست و در ردیف 172 این فهرست قرار داره. اگر انتخابات ونزوئلا کاملا آزاد بود، انریکه کاپریلس رئیس اپوزیسیون می توانست نقش خانواده آقای هوگو چاوز رو در شبکه های فساد بیشتر افشا بکنه.
آقای خوان، سپاسگزارم از همراهیتون با صبحانه با خبر و تا نوبتی دیگه، خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار شما خانم روانشاد.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
خب دوستان، وقت اون رسیده که با همکارم شهرام رفیزاده نگاهی بیاندازیم به صفحات نخست روزنامه‌های صبح امروز ایران. در بخش سوم صبحانه با خبر روزنامه‌ها رو براتون ورق هم خواهیم زد. شهرام، صبحت بخیر.
الهه صبح بخیر، درود بر شما و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام، یک سره بریم به سراغ روزنامه جمهوری اسلامی. انتقاد ائمه جمعه از سوء مدیریت اقتصادی و روند گرانی‌ها در جامعه تیتر یک جمهوری اسلامی است.
این روزنامه نوشته که روز گذشته اغلب ائمه جمعه در شهرهای بزرگ کشور از دولت به دلیل فرافکنی در قبال مشکلات و گرانی‌هایی که در کشور پیش اومده انتقاد کردند و خواستار اتخاذ تدابیری برای کنترل بازار شدند. خبر دیگری که در صفحه 1 روزنامه جمهوری اسلامی منتشر شده مربوط است به استیضاح وزیر ورزش و جوانان که این روزنامه خبر داده مجلس نهم روز یکشنبه در جلسه علنی بررسی طرح استیضاح محمد عباسی رو در دستور کار خودش قرار داده.
عکس یک روزنامه جمهوری اسلامی به تظاهرات مخالفان جنگ در ترکیه اختصاص یافته.
روزنامه جمهوری اسلامی نوشته که در پی تظاهرات مخالفان جنگ در ترکیه تب جنگ ترکیه و سوریه فروکش کرده. روزنامه اعتماد هم در تیتر یک خودش از بازداشت اخلالگران ارضی خبر داده و از قول دادستانی تهران نوشته که 16 نفر به اتهام خرید و فروش غیرقانونی ارز و تشکیل باندهای سازمان یافته بازداشت شدند.
روزنامه اعتماد در تیتر 2 خودش از قول سفیر پیشین جمهوری اسلامی در سوریه نوشته اشتباه اول را اسد کرد.
در این گفتگو حسین شیخ الاسلامی سفیر پیشین جمهوری اسلامی در دمشق برای نخستین بار در میان مقام‌های جمهوری اسلامی گفته که ارتش آزاد سوریه که مخالف بشار اسد هست طرفدار تجزیه سوریه نیست و شماری از این افراد به دلیل اینکه نمی‌خواستند در کشتار مردم سوریه نقشی ایفا بکنند به ارتش آزاد سوریه پیوستند. عکس یک روزنامه اعتماد هم طرح جمال رحمتی هست از چهره سعید عجاریان به بهانه انتشار مقاله‌ای از او تحت عنوان مرز فرزانگی در سیاست.
و بریم به سراغ روزنامه مغرب که در تیتر یک خودش نوشته انتقاد بی سابقه ائمه جمعه از احمدی نژاد. اونها گفتند رئیس جمهور مردم را حالو فرض نکند.
روزنامه مغرب هم نوشته که بسیاری از ائمه جمعه شهرهای بزرگ کشور از جمله آقای علم الهدا امام جمعه مشهد به شدت از آقای احمدی نژاد انتقاد کرده به خاطر اظهارات اخیرش و گفته که آقای احمدی نژاد نباید مردم رو حالو فرض کنه. عکس یک این روزنامه هم اختصاص پیدا کرده به تصویری از بازار تهران و روزنامه مغرب نوشته که جامعه انجمنهای اسلامی، اصناف و بازار اعلام کردند که اعتراضات روزهای چهارشنبه و پنجشنبه به پایان رسیده و از امروز بازار تهران باز خواهد بود.
و روزنامه آرمان در تیتر یک خودش نوشته تحقیق و تفحص از وزارت کشور کلید خورد.
به نوشته روزنامه آرمان بررسی طرح تحقیق و تفحص از وزارت کشور در حالی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته که تنها 9 ماه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باقی مونده. تیتر 2 روزنامه آرمان هم مربوط است به اختلاس 440 میلیارد تومانی در پتروشیمی ایلام که آقای احمد شوهانی نماینده ایلام این خبر رو در اختیار روزنامه آرمان گذاشته.
عکس یک روزنامه آرمان به حسن خمینی اختصاص یافته. حسن خمینی به فرماندهان نیروی انتظامی توصیه کرده که اعتماد مردم را از دست ندهند.
روزنامه آرمان همچنین در صفحه یک خودش خبری منتشر کرده درباره واکنش قوه قضاییه به انتشار خبر بازدید محمود احمدی نژاد از زندان اوین و از قول مقام‌های قوه قضاییه نوشته که بازدید از زندان اوین تابع مقررات و ضوابط ویژه‌ای است.
روزنامه ملت ما خبری هم داره در مورد موجودی صندوق توسعه ملی و از قول محمود دودانگه عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی نوشته که موجودی صندوق توسعه ملی 33 میلیارد دلار است.
اما روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه در تیتر یک خودش خبر داده که پس از بازداشت دیرهنگام 16 اخلالگر ارزی آرامش به بازار ارز بازگشته و این روزنامه همچنین خبر دیگری در صفحه یک منتشر کرده درباره کاهش قیمت ارز و سکه در بازار تهران.
خب شهرام سپاسگزارم. شنوندگان خوبمون اطلاع دارن که باز خواهی گشت و با هم روزنامه ها رو ورق خواهیم زد. خب عزیزان، شماره پیامک گیر رادیو فردا 2-0-420-603-87-41-50 هست. 2-0-420-603-87-41-50. اگر میل دارید که پیامی برامون بفرستید با این شماره تماس بگیرید، اما اگر میل دارید با صدای خودتون برامون پیام بگذارید و به احتمال زیاد در همین برنامه اون رو بشنوید، 2-0-420-22-11-22-112. تکرار میکنم، 2-0-420-22-11-22-112 و عجله کنید تا فرصت کنیم اونها رو براتون بخونیم. شما آخرین خبرها رو هم میتونید روی وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com radiofarda.com.
ای خالق عالم دیوان ترم، بیچاره عشقم بیچاره ترم، خاکی شرمنده موجود سرم کنده، با چشم پر از گریه رسوی تو برده.
ای خالق عالم، با صدای هوشمند عقیلی رو بشنویم. خالق عالم با